سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری ویژه ولادت به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه هفتم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با پنجم شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 26 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۴۰۶ سال پیش در روز پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت به لطف خداوند و به دلیل حضور در کنار پدرش امام حسین علیه السلام، نبیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به زیباترین جلوه های معنویت و اخلاق آراسته شد و از علم و معرفت الهی بهره مند شد. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام در علم، نیایش، تواضع و بردباری سرآمد مردم روزگار خیش به شمار می رفت. وی در عبادت و شب زنده‌داری بسیار کوشا بود و به خاطر سجده‌های طولانی به درگاه خداوند سجاد، یعنی بسیار سجده کننده، لقب یافت. در واقعه عاشورا که طی آن پدر بزرگوار وی امام حسین علیه السلام و بسیاری دیگر از نبیرگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند، حضرت سجاد سلام الله علیه به دلیل بیماری شدید نتوانست در جهاد شرکت کند و شاهد شهادت عزیزانش و بی‌حرمتی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. حضرت سجاد علیه السلام پس از حماسه کربلا همراه با عمه بزرگوارش حضرت زینب سلام الله علیها به افشای اعمال ظالمانه بنی امیه و معرفی خاندان رسالت پرداخت. ایشان از آن زمان تا پایان عمر پربرکت خیش در سال 94 هجری قمری رهبری مسلمانان را بر عهده داشت. از جمله یادگارهای ارزشمند امام سجاد علیه السلام ادعیه زیبایی است که وی در مورد تحصیب نفس، رابطه بنده با خدا، توجه به آخرت و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرده و در مجموعه‌ای به نام صحیفه سجادیه گردآوری شده است. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد حضرت سجاد علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن بزرگوار را برای شما نقل می‌کنیم که فرمودند چیزی گواراتر از خشمی که انسان فرو برد نیست. ۶۷ سال پیش در روز هفتم اسفند سال 1334 هجری خورشیدی، علامه علی اکبر دهخدا، ادیب و شاعر معاصر ایران درگذشت. او در سال 1258 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و از اولین دانش آموختگان مدرسه سیاسی قدیم تهران بود. دهخدا پس از پایان تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و مدت 5 سال به تحقیق و تفحص پرداخت. بازگشت وی به ایران مصادف با نخستین تلیعه افکار آزادی خواهانه و شروع مبارزات جنبش مشروطیت در ایران بود. دهخدا که با استبداد و مظالم آن زمان به شدت مخالف بود، به صف مبارزان پیوست و به نگارش مقالات تند و طنزآمیز پرداخت. آثار ادبی و انتقادی دهخدا از نظر سبک و سلیقه کم نظیر بود و نوآوری او در طنز نویسی مکتبی نوین در زبان و ادبیات فارسی به وجود آورد. در زمینه شعر نیز دهخدا آثار برجسته‌ای دارد که با بیانی ساده و دلنشین سروده شده است. دهخدا با گردآوری کتاب امثال و حکم که مجموعی از 24,000 ضرب المثل فارسی است، نخستین فرهنگ نامه فولکلوریک را در زبان فارسی تدوین کرد. و 24 سال پیش در روز هفتم اسفند سال 1377 هجری خورشیدی، اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و یکی دیگر از بزرگترین آرمانهای ملت مسلمان ایران تحقق یافت. با برگزاری این انتخابات پرشور، نهاد و پایگاه مردمی شوراهای اسلامی شهر و روستا در عرصه حکومتی جلوه عملی پیدا کرد. تشکیل بیش از 33,000 شورای شهری و روستایی در سراسر ایران اسلامی گامی در جهت ورود و همکاری علنی تمام مردم در عرصه تصمیم گیری های کشوری بود که به لحاظ کثرت جمعیت منتخبان انتخاباتی و نیز خواستگاه اجتماعی و فرهنگی شوراها، این عرصه را از دیگر عرصه های انتخاباتی متمایز و برجسته ساخته است. تمرکز زدایی، منطقه گرایی، توزیع قدرت، کاهش تصدی دولت در امور مملکتی، نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری ها، تقویت نهادهای مدنی، استفاده هرچه بیشتر از استعدادها و قابلیت‌های توده مردم و بالاخره اجرای کامل اصل هفتم قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا و غیره برای تصمیم گیری در امور کشور، از جمله اهداف و مطالبات مردمی ایران در جریان انقلاب اسلامی بود که با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بنیانی محکم یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه هفتم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 26 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بنامی آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. امید که انشاءالله از مطلبهای این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. مثل برنامه گذشته، موضوع این برنامه نیز مدیریت زمان و کنترل وقت است. داشتن برنامه و زمان بندی برای خرج کردن زمانمان به ما کمک میکند تا از نگرانی در مورد انجام سری وقتی یا به موقع کارها رها و کمتر دچار استرس و استراب شویم. ایجاد آمادگی و توانمندی برای انجام کارها از دیگر فایده های مدیریت زمان است. وقتی که از مدیریت زمان به خوبی استفاده کنیم و برنامه زمانبندی برای انجام کارها داشته باشیم، می دانیم که در روز چی کارهایی را باید انجام دهیم و برای انجام کارها آمادگی ها و توانمندی های لازم را کسب خواهیم کرد و با یک آمادگی همه جانبه و تمام و کمال برای انجام و اجرا کردن کارها پیش خواهیم رفت و این آمادگی و توانمند بودن به ما آرامش و اعتماد به نفس و موفقیت عطا خواهد کرد. یکی دیگر از فایده های مدیریت زمان، انجام کارها در زمان تعیین شده و کاهش حجم فعالیت های کاری است. از فایده ها و مزایای مدیریت زمان، می توان به انجام کارها در مهلت معین شده برای آن کار و برخورداری از کاهش حجم فعالیت های کاری و روزانه اشاره کرد. با توجه به برنامه ریزی زمانی هر کاری، می توانیم آن کار را در زمان و وقتی مختصر و مختص به خودش پیگیری و اجرایی کنیم و از با وجود آمدن حجم زیادی از کارها یا انباشته شدن کارها و به تعویق و تأخیر افتادن آنها که می توانند به شکل رنجاوری به کارها و فعالیت‌های ما ضربه بزنند و کلیه فعالیت‌های ما را تحت تأثیر خود قرار دهند جلوگیری کنیم، که این باعث می شود هر کاری در بازه زمانی خودش با آمادگی قبلی انجام شود، که این رویه باعث می گردد که در مجموع فعالیت های کاری و روزانه ما بدون انباشته شدن و پیش برود و شاهد رشد و ترقی روزافزون حجم کارها و فعالیت های انجام نشده نخواهیم بود. زمانی که هر کاری در ساعت خودش انجام شود، یک سبکی و چابکی را به ما و کارهای ما و زندگی ما می دهد. و این ترتیب وجود برنامه زمانی به ما این امکان را می دهد که توان نظارتی بهتر و بیشتری را روی کارهایی که باید انجام دهیم داشته باشیم. یعنی ما می توانیم با نظارت و ارزیابی خود از کارها آنها را اولویت بندی و تقسیم بندی کنیم و همچنین کارهای انجام شده با کارهایی که باید انجام دهیم را بررسی و نظارت کنیم و نیز آگاهی تمام و کمال و 100% از کارها و فعالیتهای انجام شده و یا کارها و فعالیتهایی که باید انجام شود خواهیم داشت و با آگاهی از کارها و فعالیتهای خود تشخیص می دهیم که چی کاری در چی زمانی با چی کیفیت و صفت، کمیت و یا مقدار انجام دهیم. ایجاد اثر بخشی و بهره‌وری در کارها از دیگر فایده های مدیریت زمان است. بهره‌وری عبارت است از کارایی و علاوه اثر بخشی. وقتی که از برنامه زمانی استفاده کنیم، قطعاً و حتماً تبدیل به افراد بهره‌ور می‌شویم و در انجام کارها بازدهی کار ما بیشتر خواهد بود. به صورتی اثر بخش عمل خواهیم کرد و برای رسیدن به اهداف مد نظر راه آسان و سریع خواهیم داشت. همچنین حرکت پرشتاب به سمت اهداف را انجام می دهیم و به هیچ وجه دچار وقفه و تنفس در عملکرد نخواهیم شد. یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد و از آن برای خود و دیگران همچنین گوشزدهایی داشته باشیم. واقعیت آن است که گذر زمان یکی دیگر از خاصیت هاست که در طول عمر برای ما این حقیقت را می آموزاند که ما باید در عمر محدود خود کارهای شایسته انجام دهیم تا در پیرانسالی حسرت فرصتهای از دست رفته را نخوریم. پخش برنامه راه رستگاری امروزها در حال رقم می خورد که به تازگی یک تن از هنرمندان معروف تاجیک چلخان خالف دار فانی را ودا گفت. او از آوازخوانانی بود که در آثارش همواره منادی اخلاق و معنویت بود. صلاح دانستیم برای گرامی داشت یاد و خاطره این شخصیت هنری تاجیکستان توجه شما عزیزان را جلب کنیم و مصاحبه با نامبردک جنبه های مختلفی اخلاق و خصوصیات نیک انسانی را گوشزد می کند. به طور قطع یکی از نشانه های خوب اخلاقی و انسانی هر انسان شناخت زمان و استفاده بهینه و انجام کارهای نیک در طول عمر است. با هم صحبت های این هنرمند فقید را می شنویم.
با تالینامه خود باور دارید؟
تالینامه نه. باور ندارم. با کدام خاطر؟ طالب عاملی میگوید که با بازار جهان تاله خود را امتحان کردم، به هر کس خاک زر گردد و من زر خاک میگردم.
سرمایه داشتن برای شما چه ارزش دارد؟
از تاریخ به فکر ما با ما گواه هست که پول مال و چی برای انسان هیچ وقت خوشبختی ناورده است. خوشبختی انسان دولت او، ثروت او و همه او چی میگن؟ آبروی او است، هنری او است، جوانمردی او است، فرزندان صالح او است، بختی نکوی او است، دولت آباد و آزاد و تینج و امان بودگیش دولت چکنه؟ من فکر میکنم دولت انسان همین است، با علم داشتن در کار، یعنی که دانش داشتن در کار. علم و دولت نظم کاری ملت است، علم و دولت اعتبار ملت است.
یک رو بودن به انسان چی شرافیت میارد؟
پس یک رو بودن پیش از این جهانمردی انسان ها اینجا نشان میکرد. کریم کاشانی میگوید که یک رنگمو در کوی درنگیم وطن نیست، یک رنگمو در کوی درنگیم وطن نیست، سیلم که مدارا به کسی شیوه من نیست. یا که حضرت سوی میگه که توانی سبز شد در حلقه آزادگان صایب، تو را چون سر وگر در چهار موسم یک قبا باشد. یک رنگ بودن، یک رو بودن انسان نشون میده.
دست مهر محبت دراز کردن جانب کسی، خب از نگاه چلخان خالف
بفکرم یکی از خصلت‌های بهترین انسان این دست سخا داشتن. حضرت مولانا میگوید که همه روز روزه بودن، همه شب نماز خوندن، همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، زی وجودی بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را سمر آخدن نباشد که بروی ناامید دری بسته باز کردن. از این بفکرم بلندتر سخندگر نیست.
در مردم ما خیلی رایج است سر یک پیاله چای صحبت میکنیم، یا اینکه برای شما یک پیاله چای میدهم گفته، و این یک از رسم های خوبی مردمی تاجیک است.
رسم خوبی بسیار تاجیک هستن.
بله، امی متلی مردمی
بله 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 امی بابای من بابای من در قدی راه یک درخت بود امی صرفه داشت تو در قدی راه دویمو استا بود است کفش کفش واسه کرده دارم جو با پیش خونه ایمو تمام مردم کنگور گذاشته میرفتن قشلاقی دولشون سفر بویان روی آب قشلاق بسیار به هم کلمه گذاشته میرفتن اون در درون یک چخوری کندگی نام کردگی در همونجا آب خونه میموند است دوغ میموند است در همونجا و یک چونیک چوی دیگه یک نونه که کسی که میگذاشت بود یک پلا چوی نمیگیری در گرمی همین تابستون کی نمیخواد که یک چوده آب خونه خورد یک کسا آب خونه گیاد یا دوغ خورد یا چی این قصدتی مثلا ممکن عجایی بوده تا ها دارم میگن مردم همه که بابای تو بسیار نان آب ته بودم خیل نان آب میداد با مردم برای منم این چیز بسیار تاثیر زیاد دارد و من بسیار دوست میدارم خدمت کردم برای خلق وطن خدمت خلق وطن خدمت در راه خداست راست در پیش وطن پیش خدا باشد راست میگن
انسان آیا میتواند که گذشته خود را فراموش کند؟
نه تماما کسی که گذشته خودش فراموش میکند از گذشته یاد نمیکند یا کی بودنی خودش وقتی خواب میکنی اگر به یاد نمیاری و از پیش نظر یک مثال همون یک لنته کینو برین اگر نمیگذارونی اگر هر شب باید این از نظر خودت گذارونی
صبر میگن تحمل میگن میگن انسان باید صابر باشد
خط و خاره که آتش برفروزه تو خیزد آتش اول خود بسوزد یعنی بینیدن اینجا بسیار سخن عجایب است سراسیمه شدن در کار نیست صبر و طاقت و تحمل برای یعنی آدم بار میارد بار یعنی بار میارد چیکار که میگن صبر و ظفر چو دوستان قدیمه هم چو صبر به پایان رسند نوبتی ظفر آید
میگن که درخت از آب سبز میشود آدم از دعا شما از این چی معنی برداشتید
دست دعای خلق بود پشتیبان عمر خون به پای مان که دستی سبو گرفت یعنی که در حقیقت اگر دعای مردم گیری دعای خلق گیری خدمت خلق کنی خدمت وطن کنی همه وقت به فکر من که برکت میوبی نامی صاحب نظران تا به قیامت باقی است نقش فرهاد خبر میدهد از کوهکنی بمربی نشود هیچ کسی صاحب نام سنگ رو میکند افلاق عقیقی یمنی
از چی میترسید؟
از بسیار چی میترسم؟
یکیش رو
بگید یکیش همین است که از گیریه مردی نوجوان میترسم از گرگی بجای پادبان میترسم ترسم نبود از آن که مرگم بیرسد از زیستن بینام و نشان میترسم برای ملت و برای خلق شایسته زندگی کردن این یعنی انمین جوابی همین گفته هاست فکر میکنم که یک سخنای بسیار بلندی استاد میرزا طوسی‌زاده است شما هم از یاد میدونید که راه یافتی و در شب تاریک دویدی هنگامی سحر چون شفق صبح دمیدی در پیش راهت آب بود و سنگ بود و کوه اما تو بریدی و شکستی و پریدی همین چیزا بسیار موفق است برای همین چیز یعنی هر کس باید همین کو از همین میگذره در همین وزنی ها و همه همین چیزا طاقت کردن نکنند بعد که با همون غزل حضرت صاحب میاد که همون سالها گردی زمین چون آسمان گردیدم تا چون این روشندیل صافی روان گردیدم
از مادر یاد کنید چه حالت شما را فرا میگیرم
من نمیدارم سخن مادر بسکرم برای همه عزیز است برای همه معتبر است برای همه در دل جو است و نمیدارم روزی نباشد که ممکن آدم یکون شخص یکون ایسان یک مراتب اقلا با یاد مادر چی نکرده باشد فکری نکرده باشد یا اگون سخنی نگفته باشد و در ایجودی منم و در فکری منم در شبی خوابم دایما مادر در نظری من هست و با همراهی من زندگی میکنند و زندگی و روزگاری من خودی که از مهر و محبت و دعای مادر تا حاضر پیش رفته شده است
چجان خانه و ایوانی کرا نانی گرم و شکر را وی لبی چکدانی ترا کشتنای لبی با دیدهی پزمانی ترا خنده های شکرین و لبی خندانی ترا در دلی باغ پدر جلوه و جولانی ترا با پارچه جان فهمیدم نو همی هجرانی ترهی پارچه جان ای پارچه جان پارچه جان ای پارچه جان پارچه جان ای پارچه جان ای پارچه جان جان پارچه جان.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. در پناهی حق باشید.
پارچه جان گردیشی چرخ گردیشی آستینی تو بود، دیدنی دور بد و چشمی جهان بینی تو بود. همه آیزی از البستهی آینی تو بود، خطی رهوار جهان رهزی خطی چینی تو بود. سبهار گلزدهی کرتهی نقشینی تو بود، چوچکن نار تو گلدوزی بالینی تو بودی. پارچه جان ای پارچه جان پارچه جان ای پارچه جان پارچه جان ای پارچه جان ای پارچه جان جان پارچه جان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او، صدر و راحتم و دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
همراهان گرامی، وقتتان بخیر باشد. تکراری ویژه ولادت آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ما این مست جام تو یاد زین و لابدین، خانه خراب نام تو یا زین و لابدین هستیم مرغ بام تو یا زین و لابدین مست علی دوام تو یا زین و لابدین پس میدهم سلام تو یا زین و لابدین
ستاره سجود ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با روزهای سراسر نور و سرور ایام شعبان المعظم. پنجم شعبان مصادف است با سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، معروف و مشهور به سجاد، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این عید رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود.
میلاد زین العابدین است، میلاد زین العابدین است، عید امام الساجدین است، زهرا و حیدر مسرور و دلشاد آمد به دنیا امام سجاد.
دوستان ارجمند، پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، تقدیر الهی باری دیگر آفرینشی شگفت رقم زد و شهر مدینه با درخشیدن ستاره دیگر از خاندان رسول خدا نور باران گردید. دومین پسر امام حسین علیه السلام از شاهزاده ایرانی به نام شهربانو متولد شد. پدرش نام علی را برای او برگزید، اما بعدها از آنجایی که عبادت ایشان بسیار زیاد بود و بسیار سجده می نمود، ملقب به سجاد به معنای بسیار سجده کننده شد. امام باقر علیه السلام می فرماید: پدرم حضرت سجاد نعمتی از نعمتهای الهی را یاد نکرد مگر اینکه به سجده می افتاد. رنجی از او برطرف نگشت مگر اینکه به خاطر آن سجده کرد و خداوند را شکر نمود. از نماز واجبی فارغ نشد جز اینکه آن را به سجده پیوند داد و موفق به اصلاح اختلاف بین دو نفر نگشت مگر اینکه به خاطر توفیقش بر خدا سجده کرد. در جمیع مواضع سجودش اثر سجود آشکار بود. به همین خاطر پدرم را سجاد نامیدند. این روز گرانقدر و مبارک رو به همه شما عزیزان و دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و در ادامه با نگاهی گذرا به زندگی آن حضرت در خدمت شما خواهیم بود.
دردم همین که با تو دوامی شود بس ذکرم همین که نام شما می شود بس است، لطف تو دستگیر گدا می شود بس است، وقتی که مستجاب دعا می شود بس است، با رحمت مدام تو یا زین العابدین. مهر غلامی پدرت بر جبین ماست، مهر غلامی پدرت بر جبین ماست، حب الحسین روز قیامت نگین ماست، شهبانوی مجلل شورافرین ماست، نامش شرافت همه سرزمین ماست. ایران فدای مام تو یا زین العابدین.
دوستان ارجمند، امام سجاد علیه السلام در دورانی به امامت رسید که جامعه اسلامی روزگار سختی را پشت سر می گذاشت. خاندان وحی در معرض بدترین تهمت ها و افتراعات سیاستمداران بنی امیه قرار داشتند. ارزش های دینی دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته بود. احکام دینی بازیچه عالم نماهای درباری شده و خرافه گرایی رواج یافته بود. روحیه شهامت و شهادت طلبی در زیر شلاق و شکنجه و ارعاب حکام امویان محو گشته بود. سختگیری های بی حد و حصر، جلوگیری مردم از هر گونه ارتباط با خاندان رسول خدا و به انزوا کشاندن آنان از مهمترین سیاست های حاکمان وقت در مبارزه با خاندان پاک رسالت بود. امام سجاد علیه السلام در چنین عصری امامت خود را آغاز کرد. این آغاز با اسارت ایشان پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران ایشان در کربلا رقم خورد. امام در این دوران بسیار سخت و طاقت فرسا وظیفه افشاگری بر ضد ستم و جنایات یزید و خاندان بنی امیه را بر عهده گرفت و این وظیفه را به نحو احسن انجام داد. خطبه تاریخی امام در کوفه، شام و مدینه تأثیر عمیقی بر مردم گذاشت. در روایتی چنین آمده است که مردم شام پس از این خطبه به شدت تحت تأثیر سخنان امام علیه السلام قرار گرفتند و به گریه افتادند. در همان محل عده‌ای زبان به اعتراض گشودند و نهایتاً یزید مجبور شد در رفتار خود با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تجدید نظر کند، تا آنجا که گناه قتل امام حسین علیه السلام را به گردن ابن زیاد انداخت و گفت: اگر من بودم هرگز حسین را نمی‌کشتم.
همسر سلطان دین، ملیکه عرشه، بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین. ای همسر سلطان دین، ملیکه عرشه، بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین. سر سلطان دین، ملیکه عرشه، بر این دست من و دامنت ای مادر زین العابدین. ای عروس خاک شهبانو، ای عروس آب شهبانو، روحی به فدا شهبانو. مادر نه امام و نه نور جلیل، ام علی ابن حسین ابن علی. مادر علی ام علی ابن حسین ابن علی، یا ام علی ام علی ام علی، یا ام علی ام علی.
یکی از وظایف امام سجاد علیه السلام زنده نگه داشتن حماسه کربلا بود، در حالی که حکام بنی امیه سعی داشتند حادثه عاشورا را با انواع تبلیغات از خاطر عامه محو کنند. امام سجاد علیه السلام به طرق مختلف از امام حسین علیه السلام و جنایتی که در حق ایشان شده بود یاد می‌کرد. به عنوان نمونه، هرگاه قصابی به ذبح گوسفندی مشغول می شد، امام سجاد با همه صلابت و هیبت امامت خیش در معبر می ایستاد و هنگامی که دیده ها به سوی ایشان خیره می شد، از قصاب سوال می کردند که آیا به این حیوان آب داده ای یا نه؟ پاسخ هرچه که بود، اشک امام جاری می شد و می فرمود: پدرم حسین فرزند پیامبر خدا را با لب تشنه شهید کردند. این اشک مردانه سوزان باعث می شد تا مردم عظمت فاجعه کربلا را لمس کنند و ابعاد عظیم حماسه عاشورا را دریابند. مهمترین هدف همه انبیا و امامان معصوم علیهم السلام ایجاد حکومت الهی برای گسترش عدالت، امنیت فراگیر، رفاه اقتصادی، ارتقای اخلاقی و فضایل نیکو بوده و هست. دوران امام سجاد علیه السلام با توجه به تعریفات گسترده امکان ایجاد حکومت اسلامی نبود. لذا امام تمام تلاش خود را برای زمین سازی تشکیل حکومت اسلامی دراز مدت به کار گرفت. برای ایجاد یک جامعه اسلامی زمینه فکری و ذهنی از همه چیز لازمتر و مهمتر است. و این زمینه ذهنی و فکری در آن شرایطی که آن روز در عالم اسلام وجود داشت کاری بود که بایستی در طول سالیان درازی انجام بگیرد. امام در شرایط خفقان شدید شیوه نوین در پیش گرفت تا هم بتواند مردم را با حقایق و معارف دین آشنا سازد و هم انقلابی در دنیای اسلام ایجاد کند. لذا ایشان این زمینه ها را در تعبین و توزیع برای عده‌ای و در سازماندهی برای جمعی دیگر و در راهنمایی و راهگشایی برای گروهی دیگر ایجاد می نمود و بدین ترتیب با یک حرکت جهادی به پرورش و سازماندهی مسلمانان برای شناخت و بصیرت بیشتر همت گماشت.
از تو آسمون خدا میباره بارون خدا، خدا داره هدیه میده به همسر خون خدا. از تو آسمون خدا میباره بارون خدا، خدا داره هدیه میده به همسر خون خدا. بستی با خدا شهبانو اهلی ازلی، شهبانو بستی با خدا اهلی ازلی، بستی با خدا شهبانو اهلی ازلی، ای مادر عشق شهبانو، یا ام علی شهبانو، مادر نه ستاره روی زمین، مادر نه ستاره روی زمین، ام ائم بعد زین العابدین، ام ائم بعد زین العابدین، یا ام علی ام علی ام علی.
دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه ستاره سجود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. امام سجاد علیه السلام برای بیان مفاهیم مورد نظرشان از دو شیوه دعا و موعظه بهره می گرفتند. بهره‌گیری از شیوه دعا طرحی نو در تعبین عقاید و معارف ناب اسلامی و مبارزه نامرئی بر ضد دستگاه حاکم بود. با این شیوه مردم آرام آرام به بهترین شکل با اندیشه های ناب دینی آشنا شدند و یک مجموعه مؤمن علاقمند و صالح برای کارهای آینده به وجود آمد. دعاهای امام در عین اینکه حرکتی اخلاقی بود، مبارزه آرام در برابر قدرت‌های اهریمنی ولی ریشه‌کن کننده بود. امام با این عمل و برنامه خود نشان داد که راه مبارزه در شمشیر منحصر نمی شود، زیرا در بعضی شرایط شمشیر کارای خود را به کلی از دست می دهد و حتی نتیجه عکس می دهد. ارجمند، امام سجاد علیه السلام برای تبعین و توزیع احکام و قوانین الهی نامه مفصلی از خود به یادگار گذاشت که به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام معروف است. در این رساله از تمام حقوقی که افراد اشخاص بر یکدیگر در سمت‌های گوناگون دارند یاد شده است. مثلا حق خدا بر انسان، حق حاکم جامعه اسلامی بر انسان، حق انسان بر حاکم جامعه اسلامی، حق انسان بر دوستانش، حق انسان بر همسایگانش و غیره، که در مقایسه با حقوق بشر امروزی که به ماهیت حقیقی انسان بی‌توجه است بسیار برتر است. جالب این که امام در این رساله مبانی مناسبات نظام آینده را ذکر کرده است که اگر یک روزی نظام حکومت اسلامی پدید آمد، از پیش در ذهن مسلمان ها مناسبات جاری بین مردم در آن نظام شکل گرفته و منظم شده باشد. به عبارت دیگر، مردم را با اسلامی که حکومتش در آینده به وجود خواهد آمد آشنا کرده است. بدین ترتیب امام در طول 35 سال فضای نامناسب جهان اسلام را به سمتی سوق داد که جانشینانش بتوانند فعالیت‌ها و تلاش‌های اصلی و نهایی را برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی به وجود آورند. خب دوستان عزیز، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار هیئت‌های بنمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با جانبازان، افزایش چشمگیر صادرات برق تاجیکستان در ینور، ملاقات مقامات تاجیکستان و اتحاد اروپا و قضاوت داورزنان تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئت‌های از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز با حضور در منزل‌های تعداد از جانبازان سرفراز از رشادت ها و فداکاری های آنها تجلیل کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام شکوری، حاج علی اکبری اختری، محسن قومی و محمد قومی در تهران در منزل های جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنها از مجاهدت های این یادگار دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران نیز به منزل تعداد از جانبازان رفت و با آنها گفتگو کرد. همچنین نمایندگان ولی فقید در مرکزهای استانها و ائمه جمعه سراسر ایران نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل تعداد از جانبازان در سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند. امروز شنبه 4 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 25 فوریه سال 2023 سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از فرزندان حضرت علی داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نامگذاری شده است. آژانس آمار وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از افزایش چشمگیر صادرات برق توسط این کشور در ابتدای سال جاری میلادی خبر داد. تاجیکستان در ابتدای سال جاری با مبلغ بیش از 4.3 میلیون دلار به خارج برق صادر کرد که در قیاس به زمان مشابه سال 2022 میلادی تقریبا 50% 1.4 میلیون دلار بیشتر است. بر اساس گزارش شرکت برق تاجیک، در ماه ینور سال جاری تاجیکستان با کشورهای افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان برق صادر کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، صادرات برق طی این دوره در چارچوب آماده سازی سیستم برق تاجیکستان برای اتصال به سیستم واحد برق آسیای مرکزی انجام شده است. وزیر انرژی تاجیکستان در ینور امسال اعلام کرد که اتصال شبکه های برق از بخش مرکزی این کشور با سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی از طریق خطوط برق ازبکستان حداکثر تا اپریل سال 2023 تکمیل خواهد شد. سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی یک شبکه منطقه انتقال برق است که در زمان اتحاد جمهوری شوروی ایجاد شده است. بر اساس آمار تاجیکستان در سال 2022 بیش از 106 میلیون دلار برق صادر کرد که در قیاس با سال 2021 میلادی 10.6% بیشتر است. حضرت امام حسین سید جوانان اهل بهشت، میوه باغ رسالت، سرور آزادگان جهان، نه تنها در عمق جان مسلمانان بلکه در دل شمار از کشیش های انگلیس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که درباره ابعاد شخصیت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند.
حضرت امام حسین علیه السلام، سید جوانان اهل بهشت، میوه باغ رسالت و سرور آزادگان جهان، نه تنها در عمق جان شیعیان مسلمانان بلکه در دلهای پیروان سایر ادیان جایگاهی ویژه دارد، از جمله کشیشان مسیحی در انگلیس که درباره ابعاد شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند. از جمله آنان کشیش دکتر کریس یور است که میگوید 35 سال با علاقه درباره اسلام مطالعه کرده است.
در این دوران طبیعی است که با زندگانی پیامبر اسلام و خانواده ایشان هم آشنا شدم. از حدود 15 سال پیش من درباره درک شیعیان از اسلام مطالعه کردم تا به اهمیت نقش امامان در سنت تشیع پی ببرم. امامان شیعه آموزگاران بشرند و فقط برای هدایت شیعیان یا امت اسلامی برگزیده نشده اند. از این منظر توجه به زندگانی امام حسین بسیار مهم است، زیرا زندگی ایشان نمونه والای واگذاری همه امور به خدا، فلسفه ایثار و شهادت و مبارزه با ستم در جهان است. به همین علت من به مطالعه زندگانی امام حسین به صورت ویژه مشغول شدم.
کشیش فرانک گلی یکی دیگر از روحانیان مسیحی است که تحت تأثیر شخصیت والای امام حسین علیه السلام کتابی با عنوان همیشه کربلا، امام حسین و جهاد مستمر نوشته است.
زندگانی امام حسین برای همگان، از جمله برای مسیحیان و مسلمانان، از منظر ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و ستم یزید الگوی مطلوبی است.
دکتر کریس یور مکتب امام حسین علیه السلام را نمونه اعلای گذشت در راه خدا توصیف می کند.
امام حسین مقصد و هدف زندگی خود را می دانست و با اینکه می دانست مسیر کربلا به شهادت ایشان و اسارت اعضای خاندان و یارانش به پایان می رسد، در راه آرمان‌های والا پای در راه نهاد و در راه خدا از مرگ با عزت استقبال کرد و بدین ترتیب به الگویی برای همه جهانیان مبدل شد.
کشیشان مسیحی که درباره حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند معتقدند نام امام حسین زینت بخش تاریخ انسانیت و قیام ایشان الهام بخش آزادگان جهان در همه عصر هاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات اتحادیه اروپا و تاجیکستان راههای تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مذاکرات در زمینه توافق گسترده مشارکت و همکاری با تاجیکستان نقطه عطف مهم در روابط اتحادیه اروپا با این کشور بود. هدف از این توافق گسترش تعامل در زمینه های سیاست، تجارت، اقتصاد و همچنین مدیریت، حاکمیت قانون و حقوق بشر اعلام شد. در این دیدار از مذاکرات لوک دیوین، مذاکره کننده ارشد مدیر سرویس خارجی اروپا با روسیه، مشارکت شرق آسیا مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حضور داشتند. با حکم دادگاه در انگلیس فقط خانواده 4 جانباخته با تبعیت انگلیس از شرکت ساورو مالک انترات اومنیون منفجر شده در بندر بیروت غرامت میگیرند.
بیش از 2 سال و 6 ماه از انفجار مهیب بندر بیروت میگذرد.
اولا هذا مش جديد هذا شيء قديم كنا
احنا ابراهیم که برادرش از آتش نشانان بندر بود در این انفجار جان باخت. او میگوید از همان روزهای اول مشخص بود که مالک 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شده در بندر بیروت شرکت انگلیسی ساوارو است.
شفنا بقرار محكم الانجليزي تعاملوا معه بلبنان يعني ببروباغندا كثير كبيره ولا هي ما بتفيد الا 4 اشخاص.
حکم دادگاه انگلیسی که تبلیغات بزرگی برای آن به راه انداختند تنها برای پرداخت غرامت به خانواده 4 جانباخته است که آنها تابعیت انگلیس را دارند. دادگاه انگلیسی بعد از 2.5 سال انگار از بین بیش از 200 قربانی و هزاران مجروح فقط این افراد را برای دریافت غرامت دارای حق می داند. ما غیر از غرامت حقیقت این فاجعه را می خواهیم.
معتصم هم از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی است که پرونده انفجار مهیب بندر بیروت را پیگیری می کنند. او می گوید برخی احزاب لبنانی و کشورهای خارجی با سوء استفاده سیاسی از این فاجعه به دنبال منحرف کردن افکار عمومی از حقیقت هستند.
در مورد پرونده قضایی انفجار بندر بیروت باید بگم حزب القوات اللبنانیه، سعودی‌ها، آمریکا و غربی‌ها ابتدا حزب الله را مالک نیترات آمونیوم اعلام کردند و دروغ‌های بزرگی گفتند، اما حالا دادگاه خودشان اعلام کرد این نیترات آمونیوم متعلق به یک شرکت انگلیسی بوده، اما مشخص است با پرداخت غرامت به خانواده 4 قربانی به دنبال تضییع حقوق هزاران نفر و سرپوش گذاشتن روی حقیقت این انفجار هستند.
در انفجار بندر بیروت در 4 اوت سال 2020 میلادی بیش از 200 تن کشته و بالغ بر 6000 تن مجروح شدند.
برخی از خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان انفجار مهیب بندر بیروت هنوز به نتیجه تحقیقات پلیس FBI در این بندر چند روز پس از انفجار معترض هستند. اونها گمان می‌کنند که ممکنه پلیس FBI امریکا شواهدی رو از صحنه انفجار حذف کرده باشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
در سال گذشته 31439 دستگاه خودرو با ارزش 125.1 میلیون دلار به ولایت سغد تاجیکستان وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال 2021 حدود 11300 دستگاه و با ارزش 49 میلیون دلار بیشتر است. پارسال 20128 دستگاه خودرو با ارزش 76 میلیون دلار وارد تاجیکستان شد. انور عاقل و معاون اول اداره گمرک ولایت سغد در این باره خبر داد و گفت این تعداد خودرو از کشورهای اروپایی، چین، گرجستان، روسیه، کره و ازبکستان وارد ولایت سغد شد و سال تولیدی بیشتر آنها بعد از سال 2005 است. انور عاقلوف گفت واردات خودروهای تولید شده قبل از سال 2005 ممنوع، زیرا الزامات قانون چنین است که ما اجازه واردات آنها را در چارچوب الزامات قانون نمی دهیم. بر اساس تصمیم دولت تاجیکستان از سال 2018 واردات خودروهای تولید قبل از سال 2005 به این کشور ممنوع است. در صورت اقدام به وارد این نوع خودروها گمرک نسبت به ممنوعیت آنها اقدام و در انبارهای ویژه نگهداری میکند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. داورزنان تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2024 حضور دارند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نادیره میرزایی و داور فیفا و دلشاده رحمان و کمک داور فیفا از تاجیکستان که در فهرست برگزیدگان داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 در دور سنی دختران زیر 17 سال و 20 سال به قضاوت می‌پردازند. داوران تاجیک دیدارهای مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 بین دختران زیر 20 سال در گروه دی که از 8 تا 12 مرد در شهر عمان اردن برگزار می شود قضاوت خواهند کرد. در این رقابت ها تیم های لبنان، اردن، مغولستان، بوتان با هم رقابت خواهند کرد. سپس نادیره میرزایوا و دلشاده رحمانوا راهی سنگاپور خواهند شد و در گروه دی از 26 تا 30 اپریل دیدارهای مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 را در بین دختران زیر 17 سال داوری می‌کنند. در این گروه تیم‌های بنگلادش، سنگاپور، امارات و ترکمنستان به مسافه هم می‌روند. امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، استقلال و سپاهان که هدایت فعلی تیم گلگوهر سیرجان را بر عهده دارد از حضور در تیم فوتبال انصراف داد. به نظر می رسد که امیر قلعه‌نویی با وجود برنامه مدون برای هدایت تیم ملی فوتبال از قبل این سمت خودداری کرد، چرا که احتمال می رود فدراسیون فوتبال با گزینه خود و توافق رسیده است و قلعه‌نویی نمیخواهد ناکام این فرایند باشد. با توجه به اتفاقات اخیر شاید حسین فرکی گزینه جدی تری برای هدایت تیم ملی فوتبال باشد. و عارف آغاسی مدافع ایرانی تیم فولاد جزء 11 بازیکن برتر هفته لیگ قهرمانی آسیا انتخاب شد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانی آسیا 2022 به پایان رسید و فولاد به عنوان تنها نماینده ایران با شکست مقابل الهلال عربستان از این رقابت ها حذف شد. فولادی ها در این بازی عملکرد خوبی از خود مقابل قهرمانی آسیا به نمایش گذاشتند و در نهایت با نتیجه 1-0 شکست خوردند. سامانه سوفا اسکور بهترین بازیکنان مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانی آسیا را ارزیابی و فنی و 11 بازیکن برتر هفته را معرفی کردند و عارف آغاسی مدافع فولاد خوزستان در تیم منتخب هفته لیگ قهرمانی آسیا ایستاد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد موشک های کروز موافق صوتی توصیه می‌یابد. موشک پاوا جدیدترین موشک کروز زمین پایه ایران با برد 1650 کیلومتر را نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید و رونمایی کردند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه موشک های کروز توصیه می‌یابد گفت موشک های کروز چون در سطح زمین حرکت میکنند مانند یک پرنده بال ثابت هستند و سرعت زیادی ندارند، اما در نوع سوپرسونیک و موافق صوت توصیه پیدا میکنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرلشکر سلامی امروز شنبه در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران که در لانه جاسوسی سابق امریکا برگزار شد با شکست های پی در پی امریکایی ها از ملت ایران اشاره کرد و افزود امریکایی ها چون در میدان جنگ نظامی شکست خوردند تمام ذخایر راهبردی خود را ضد ایران به کار بستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران به دریای مدیترانه و دریای سرخ گسترش یافته است افزود امروز در کنار مدیترانه در دریای سرخ هم هستیم و دشمن را تجزیه کردیم. سرلشکر سلامی با یادآوری این که دشمن مجبور شد حدود 7000 میلیارد دلار برای مقابله با ایران هزینه کند گفت دشمن قدرت منطقی را نمیفهمد و جز با زبان قدرت نمیشود با مستکبران سخن گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد امروز امترین کشتی ها تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکت می کند. نشست کم سابقه شورای امنیت درباره اوکراین. در این نشست دبیر کل سازمان ملل گفت این سازمان از هر تلاش برای پایان جنگ اوکراین و تحقق صلح حمایت میکند.
نشستی کم سابقه در شورای امنیت در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف و در یک سالگی جنگ اوکراین. دبیر کل سازمان ملل در این نشست گفت این سازمان از هر تلاشی برای پایان جنگ و تحقق صلح حمایت میکند.
الان همچنان سلاح‌ها حرف میزنند، اما تنها راه رسیدن به صلح دیپلماسی و گفتگوست. همه طرف‌ها باید هر چه سریع‌تر برای رسیدن به توافق فوری اقدام کنند.
نماینده چین در این نشست هم با بیان اینکه کشورش موضع بی‌طرفی در مناقشه اوکراین دارد، به طرح صلح 12 ماده‌ای کشورش اشاره کرد و گفت:
باید برای توقف سریع این درگیری فکر کرد. ادامه کمک‌های نظامی صلح ایجاد نخواهد کرد.
در این نشست تأکید نماینده روسیه این بود که کشورش هرگز به دنبال نابودی اوکراین نبوده است. واسیلی نبنزیا از طرح صلح چین هم استقبال کرد.
روسیه آماده گفتگو برای تحقق صلح‌آمیز هدف عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین است و هیچ گزینه دیگری قابل قبول نیست.
جوزپ پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت اگر چین می‌خواهد قابل اعتماد باشد باید نماینده خود را علاوه بر مسکو به کییف هم بفرستد. وزیر خارجه اوکراین هم در این نشست شورای امنیت بر ادامه نبرد با روسیه تأکید و اعلام کرد برای این کار کشورش به سلاح بیشتری نیاز دارد. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره مستقیم به طرحی که چین برای آتش بس ارائه کرده گفت که کشورش هر طرح صلح و آتش بسی را قبول نمی کند، چون از نظر آمریکا روسیه از هر وقفه در جنگ برای تجدید قوا و استراحت استفاده خواهد کرد.
نماید هیچ یک از اعضای شورای امنیت در حالی که از روسیه حمایت می‌کند تقاضای صلح را ارائه کنند.
وزیر خارجه آمریکا در حالی در این نشست شورای امنیت طرح 12 ماده‌ای چین برای صلح در جنگ اوکراین را تلویحاً رد کرد که قبل از این نشست سخنگوی سازمان ملل رسما اعلام کرده بود طرح پیشنهادی چین برای رسیدن به صلح در جنگ اوکراین مهم و تأثیرگذار خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در زمین لرزه 23 فوریه در تاجیکستان هیچ تغییری در کل سره ثبت نشده است. مرکز زمین لرزه 23 فوریه در جمهوری تاجیکستان در 67 کیلومتری غرب مرکز بخش مرغاب، 400 کیلومتری جنوب شرق شهر دوشنبه و 30 کیلومتری شرق کل سرز قرار داشت. شدت این زمین لرزه در مرکز 6.8 درجه و عمق آن 20.5 کیلومتر بود و بر اثر این زمین لرزه هیچ گونه تحرک و تغییر در کل سرز ثبت نشده است. با گزارش خاور و بنابر اعلام کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، شدت این زمین لرزه در شهر خاروق 5 تا 6 درجه و در دوشنبه 2 تا 3 درجه بود و تلفات جانی و خسارات دیگری نداشته است. 6 پس لرزه نیز پس از اولین زمین لرزه ثبت شد، اما کانون تمام این زمین لرزه ها در کوهستان ها نقاط خالی از سکنه و دور از مناطق مسکونی، دور از مرکز بخش مرغاب و در کل سرز بوده است. سامانه پایش و هشدار سره کل سرز طبق روال گذشته فعال بود و هیچ گونه حرکت و تغییراتی در آن ثبت نشده است. دومین دور جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگونی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنی برگزار شد.
دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنیایی برگزار شد.
این مراسم برای دومین بار با عنوان با قلم تا استقلال به مناسبت روز استقلال بوسنی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران با مشارکت 20 مدرسه برگزار شد. از این طریق سعی کردیم آنچه در گذشته اتفاق افتاده از طریق خواندن کتاب‌های معرفی شده به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.
این جشنواره با برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بوده و و برگزاری مسابقه کتابخوانی از مهمترین برنامه‌های این جشنواره بود. شرکت کنندگان به سوالات مطرح شده در دو کتاب سلام بر ابراهیم و سجده بر خاک پاک بوسنی پاسخ دادند.
همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق 27 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شود. این رویداد با ابتکار سازمان عمومی همکاری در زمینه فرهنگ اجرا خواهد شد. هدف از برگزاری همایش نمایش و رواج هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان، شاهکاری که در موزه ها، کتابخانه ها و مؤسسه های علمی در تاجیکستان و همچنین خارج از کشور نگهداری می شود. این رویداد به منظور برقراری روابط با مراکز فرهنگی کشورهای دیگر برگزار می شود که در آن نمونه های خوشنویسی باستان و قرون وسطا مورد مطالعه و نگهداری قرار می گیرد تا همکاری های بیشتر در زمینه تحقیقات و آثار حفظ خوشنویسی به عنوان میراث و دارایی فرهنگی تمام بشریت توصیه و تقویت شود. همایش به صورت غیر حضوری و برخط برگزار می شود. هنرمندان از فرانسه، روسیه، بریتانیا، قزاقستان، جمهوری آذربایجان در آن شرکت خواهند کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. کمتر از دو ماه پس از طرح شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان مبنی بر مسدودسازی دالان لاچین، دیوان بین المللی دادگستری با صدور فرمان و بازگشایی فوری دالان لاچین استراتژیکی رای داد. دیوان بین المللی دادگستری در رای نوی خود درباره کریدور لاچین تأکید کرد. دولت جمهوری آذربایجان باید اقدامات به منظور اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کند. در حقیقت عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل به دولت الهام علیف دستور داده است تا موانع موجود در تنها جاده ارتباطی میان ارمنستان و منطقه قره‌باغ کوهستانی را که به تنش‌های جدید میان دو کشور دامن زده است از میان بردارد. در همین ارتباط رئیس دادگاه بین المللی دادگستری گفته است که شواهد ارائه شده از سوی ارمنستان نشان می‌دهد که مسدودسازی و محاصره دالان لاچین توسط نیروهای جمهوری آذربایجان از انتقال افراد ارمنی که به بیمارستان‌های قره‌باغ کوهستانی بستری شده‌اند و مراکز درمانی در ارمنستان برای مراقبت‌های پزشکی فوری مانع ایجاد کرده است. این صاحب نظر دادگاه بین المللی دادگستری تأکید کرد دولت الهام علیه همچنین صادرات کالاهای ضروری به منطقه قره‌باغ کوهستانی را متوقف کرد و سبب کمبود غذا، دارو و دیگر لوازم پزشکی نجات بخش برای ارمنی‌های قره‌باغ شده است. جدا از دلایل و زمینه‌های واقعی برای مسدودسازی دالان لاچین توسط نیروهای دولت الهام علیه، این حقیقت را نباید نادیده گرفت که سیاست مسدودسازی دالان لاچین زمینه‌های جدایی منطقه قره‌باغ از سرزمین‌های جمهوری آذربایجان را تشدید خواهد کرد. در واقع دولت الهام علیف در عمل برخی شایعات مبنی بر مقابله دولت باکو با ارمنی‌های قره‌باغ و اتخاذ سیاست‌های تنگ نظرانه در قبال ارمنی‌ها را برای ملت‌های منطقه و جهان اثبات کرده است. در این روند تردیدی نیست که مقامات باکو فریب سیاست‌های انگلیس و رژیم نژادپرست صهیونیست را خورده‌اند. دولت الهام علیف در روز 12 دکبر سال 2021 میلادی جاده قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان معروف به دالان لاچین را اشغال کرد و با این اقدام تنش‌ها میان طرفین مناقشه قره‌باغ را بیش از پیش تشدید کرد. این اقدام دولت الهام علیف در واکنش به اخراج ارمنی‌ها از معدن طلا و مس در منطقه قره‌باغ در دستور کار قرار گرفت. متعاقب این اقدام مقامات باکو اسناد منتشر کردند که نشان می‌دهد معادن طلا و مس منطقه قره‌باغ را به یک شرکت انگلیسی واگذار کردند. در این شرایط کارشناسان می‌گویند اقدام با بستن تنها جاده ارتباطی ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی یکی از اشتباه‌های اساسی دولت باکو در ادامه روند حل و فصل مناقشه طولانی مدت با ارمنی‌ها محسوب می‌شود، زیرا به اعتمادی ارمنی‌ها و جامعه جهانی به سیاست‌های دولت الهام علیف بیش از پیش تشدید شده است. این اقدام در حال در ماه دکبر گذشته در دستور کار دولت الهام علیف قرار گرفت که با مفاد توافق شده مسکو در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی نیز مغایرت داشته است. بر اساس ماده 6 توافقنامه صلح مسکو، جمهوری آذربایجان باید مسیر ارتباطی ارمنستان با قره‌باغ را آماده سازی کند و در مقابل ارمنستان نیز مسیر ارتباطی جمهوری آذربایجان با نخجوان را برای تردد طرف آذری به این بازگشایی نماید. طرف ارمنی مسیر ارتباطی مورد نظر جمهوری آذربایجان را آماده کرده است، اما مقامات باکو اعلان کردند که خواهان بخش از اراضی ارمنستان در مرز با ایران هستند تا ارتباط ایران و ارمنستان را قطع کرده و به این وسیله ضمن نابودی تدریجی ارمنستان لطمه های جبران ناپذیر نیز به ایران وارد کند. در یک جنبندی کلی از وضعیت موجود باید گفت با صدور فرمان رفع مسدودسازی دالان لاچین مقامات باکو نمیتوانند با بهانه های جدیدی مانع اجرای این فرمان شوند، زیرا به اعتمادی سازمان ملل و دولت الهام علیه مشکلات آینده مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در مجامع بین المللی افزایش خواهد داد. در واقع مقامات باکو چاره جز بازگشایی دالان لاچین ندارند و میبایست هرچی سریعتر به خواسته های طرف ارمنی تن دهند. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار هیئت‌های به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با جانبازان، افزایش چشمگیری صادرات برق از تاجیکستان در ینور، ملاقات مقامات تاجیکستان و اتحادیه اروپا و قضاوت داورزنان تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما رو تنها نگذاشتید و همراهی کردید. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که
خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان و مهدی هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم، گلی بهش نبویم، حدیثی رمز نگویم، گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم، دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.